صبحتون بخیر. هومن عسکری هستم با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. دبیرکل سازمان ملل از توافق آمریکا و روسیه برای برقراری آتش‌بس در سوریه استقبال کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی از آنچه بداخلاقی‌های انتخاباتی نامید انتقاد کرد. و خبرگزاری فارس میگوید با همکاری 40 رسانه جایزه کشتن سلمان رشدی 600 هزار دلار دیگر افزایش یافته و به 3 میلیون و 900 هزار دلار رسیده است. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد روز دوشنبه از توافق آتش‌بس بین وزیران خارجه آمریکا و روسیه برای برقراری آتش‌بس در سوریه از روز شنبه آینده استقبال کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، استفان دوجاریچ سخنگوی سازمان ملل متحد گفت که بان کی مون خواستار توقف خصومت‌ها در سوریه شده است. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت که او و باراک اوباما همتای آمریکایی‌اش در تماسی تلفنی در مورد صدور بیانیه مشترک دو کشور درباره برقراری آتش‌بس در سوریه از روز شنبه به توافق رسیدند. وی اشاره کرد که تمامی طرفین درگیر در سوریه باید تا ظهر روز جمعه تعهد خود به این آتش‌بس را اعلام کنند. همچنین جاشرنه سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه در مورد توافق آمریکا و روسیه گفت که توقف خصومت‌ها گام نخست در سوریه خواهد بود و در قدم بعدی برای پیشرفت مسیر سیاسی حل بحران سوریه تلاش خواهد شد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز دوشنبه با انتقاد از آنچه بداخلاقی‌های انتخاباتی نامید گفت که هدف دل سرد کردن مردم از دادن رأی در انتخابات هفتم اسفند ماه است. انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان روز هفتم اسفند ماه برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اکبر هاشمی رفسنجانی با انتقاد از رد صلاحیت صدها تن از نامزدهای شرکت در این انتخابات، تعبیر لیست انگلیسی را زشت و توهین به فهم و شعور مردم ایران دانست. در روزهای اخیر اصولگرایان در رسانه‌ها و سخنان خود فهرست انتخاباتی اصلاح طلبان و هاشمی رفسنجانی را فهرست مورد حمایت انگلستان توصیف می‌کند. از جمله احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس در نامه‌ای به اکبر هاشمی رفسنجانی نوشت که انگلستان صریحاً از او و فهرست انتخاباتیش حمایت می‌کند. خبرگزاری فارس میگوید با همکاری 40 رسانه جایزه کشتن سلمان رشدی 600 هزار دلار دیگر افزایش یافته و به 3 میلیون و 900 هزار دلار رسیده است. 27 سال پیش آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با صدور فتوای نویسنده هندی تبار انگلیسی سلمان رشدی را به دلیل نوشتن کتاب آیه های شیطانی به مرگ محکوم کرد. او این کتاب را کفرآمیز و ضد اسلام دانسته بود. چندین سال پیش بنیاد 15 خرداد برای کشتن سلمان رشدی مبلغ 2 میلیون و 700 هزار دلار جایزه تعیین کرده بود، اما 4 سال پیش این جایزه را به 3 میلیون و 300 هزار دلار رساند. صدور فتوای قتل این نویسنده اعتراض‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت و موجب سردی روابط دیپلماتیک بریتانیا با ایران شد. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان روز سه‌شنبه وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری ایجنا، آقای علیف در سفرش به تهران با برخی از مقام‌های بلند پایه جمهوری اسلامی ایران از جمله حسن روحانی دیدار خواهد کرد. توسعه مناسبات دو جانبه و ارتقای سطح همکاری‌های مشترک در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی میان تهران و باکو از جمله اهداف سفر الهام علیف به تهران اعلام شده. رئیس جمهوری آذربایجان فروردین ماه سال گذشته نیز به ایران سفر کرده بود. در پایان این بخش خبری مثل همیشه یادآوری می‌کنم که برای دریافت خبرها، گزارش‌های بیشتر می‌تونید به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. از همراهیتون با رادیو فردا بسیار سپاسگزارم. تا بخش بعدی.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک. ما من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. فرامرز سلیمانی نویسنده و منتقد نامدار دهه 50 و 60 خورشیدی که اخیراً در سن 75 سالگی دور از ایران در آمریکا چشمش جهان فروبست را نسلی که در دهه 80 در ایران بالیده کمتر می‌شناسد. فرامرز سلیمانی اما در دهه 50 خورشیدی از پرشورترین و فعالترین شاعران جریانی در فضای شعر مدرن ایران بود که به موج ناب یا شعر ناب مشهور شد، در کنار پرویز اسلامپور و احمد رضا چهکنی و دیگران. اگرچه این موج چون امواج دیگر پس از دوره آرام گرفت و فرو نشست، اما تأثیرات تجربه گرایانه خود را در ذهن و زبان شعر مدرن و نسل‌های بعدی به جای نهاد. بعد از انقلاب نیز با محمد مختاری و جواد مجابی و عمران صلاحی و تنی دیگر گروه سه‌شنبه ها را راه انداختند. فرامرز سلیمانی که حرفش پزشکی بود در اوایل دهه 60 به آمریکا مهاجرت کرد، اما فعالیت ادبی را همچنان ادامه داد. 8 مجموعه شعر و 6 ترجمه از شعرهای پابلو نرودا از جمله شعر طولانی بلندی‌های ماچو پیچو از آن جمله‌اند. در برنامه امروز گفتگویی که پیش از این با زنده‌یاد فرامرز سلیمانی درباره خودش داشتم را خواهید شنید. اما نخست بخشی از یک شعر بلند فرامرز سلیمانی رو با صدای شاعر بشنوید.
از ما که می‌گذرد جهان تصویر ماندن ما میماند و ما میبینیم ما و جهانیم که از گذاری میکوشیم که از ما میگذرد. نشانی دائم مرا میخواهی؟ نشانی دائم من آوارگی است. آوارگی مگر نشانی دارد؟ آوارگی مگر نشانی میخواهد؟ آوارگی مگر دائمی باید باشد؟ میروم از حریت همسایه‌ام نشانی دائمم را بپرسم. کسی در به رویم نمی گشاید، کسی دریچه ای را باز نمی کند. خانم آقا ببخشید، نشانی دائم من کجاست؟ رهگذران بیهوده را فرصت پاسخی رایگان نیست. توی یادداشت هایم می گردم، کجاست این دفترچه های کوچولوی یادداشت هایم؟ کتاب ها و کاغذ هایم را ورق می زنم، دفترهای شعرم را باز می کنم، توی جیب هایم نشانی دائمم را می‌جویم.
آنچه که شنیدید شعری بود از فرامرز سلیمانی، شاعر و مترجم. آیه سلیمانی خیلی خوش اومدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. شما یکی از فعالترین چهرهای ادبیات معاصر ایران در دهه 50 و اوایل دهه 60 خورشیدی بودین. مدت هاست که تقریبا هیچ اثر و مقاله‌ای از شما منتشر نشده. چرا؟
منتشر شده، شاید به دست مخاطب یا خواننده نرسیده ولی منتشر شده. من در این 25 سال اخیر در امریکا به امریکا بازگشتم، حدود 1000 مقاله چاپ کردم. بیشتر اینها البته در شهروند کانادا، بررسی کتاب امریکا، سیمرغ امریکا، یا در آرش فرانسه و در آفتاب نروژ و نشریاتی از این دست بوده. و به اضافه این که در این چند سال اخیر بیشتر اینها رو به خاطر دلزدگی از نشریات چاپی و کاغذی در وبلاگم یا در فیسبوک منتشر کردم و در اینها کتابهایی هم در این سالها از هم منتشر شده که نمیدونم شما از اونها اطلاع دارین یا نه.
اگر ممکنه اشاره بفرمایید به تعدادی از این کتابها.
اونایی که در ایران چاپ شده در این دهه اخیر، شب رویایی ها بوده و نیما موج و دریا قصه برای کودکان بوده، و همچنین آژینه گرگان کتاب 2000 کتاب عشق نرودا رو به ترجمه خودم منتشر کرده، و در امریکا هم البته شبانه باغ سنگی و سبز و سپید و صبح، گشت دشت، فصلنامه دوران، ویژه‌نامه شعر فرامرز سلیمانی رو درآورده، و همینطور اگر به جشن ما آمدی ای غریب عاشقانه بیا رو هم در تیراژ محدود پیمان نیو اورلینز منتشر کرده. یک کتاب هم در ونکوور کانادا به اسم در مته لیوان پرتغالی تنها منتشر شده.
آیه سلیمانی، تا دهه 50 تا پایان دهه 50 دست کم نام شما در کنار اغلب چهره‌های شعر آوانگارد ایران دیده شده، از شعر حجم و موج نو گرفته تا نوشتن مقالات درباره شاعران شعر ناب و غیره. آیا از دهه 60 خورشیدی، از زمان مهاجرتتون، جریان‌های شعری ایران رو دنبال کردید یا اینکه؟
نه تنها دنبال کردم در دهه 60، بلکه طرح نظریه موج سوم رو ارائه کردم، که به خاطر اینکه در دهه 60 غیر از مجله آدینه پایگاه اصلی انتشاراتی مجله دنیای سخن بود که در ابتدا دبیر شعر و ترجمه شعرش بودم و بعد سردبیر شدم، و در اون شرایط در واقع در نیمه دوم دهه 60 بود که موج سوم رو مطرح کردم، که مدتی هم مورد بحث بود چه در ایران و چه در خارج، و در واقع شاید اوج کار شاعری و ناقدی من بود.
با شعر دهه 70 ایران و همینطور شعری که در دهه 80 ایران داره نوشته میشه چقدر از نزدیک آشنا هستید و دنبال کردین؟
بسیار بسیار آشنا هستم، و این آشنایی به خاطر این بود که یک بلاگی رو به روز آوردم به اسم آشنا، که نمونه هایی از شعر دهه 70 و دهه 80 رو ارائه میکنم و یادداشت هایی هرچند مختصر براشون می‌نویسم و سعی میکنم که بیشتر و بیشتر باهاش آشنا بشم.
با این ترتیب آنچه که بر شعر ایران گذشته در این دو دهه اخیر رو شما مجموعاً چطور ارزیابی میکنید؟
همین فکر میکنم که زود برای ارزیابی. بیشتر این شعر بر مبنای ساده نویسی به وجود اومد و منتها به ساده انگاری و ساده نگری منتهی شد در بخش عمدهش، ولی کوشش که انجام میشه رو نمیشه انکار کرد و بایستی باهاش همچنان راه اومد. اما یک در واقع تجربه ای هست در شعر که همیشه به تجربه های گذشته نگاه میکنه، و شعر دهه 70 و شعر دهه 80 و حتی شعر دهه 90 که ما درش هستیم تا این قرن رو به پایان ببریم، اینها هم دارن با نگاه به گذشته و تجربه های گذشته تجربه های تازه رو عرضه میکنن که به تدریج نیاز به ارزیابی و ارزشیابی تازه‌ای داره.
خب پاسخ شما به نوعی ناظر بر تجربه گرایی مدام شعری است که در این سه دهه یا چهار دهه در واقع اتفاق افتاده. اما شما خودتون از کسانی بودید که به نوعی به شعر موج نو نزدیک بودید بسیار، و همینطور انواع دیگری که نام بردید مثل موج ناب یا شعر حجم. سرنوشت این نهله‌های شعری یا این انباج و این تجربه‌های شعری با اون همه فضایی که در زمان خودش ایجاد کرد به نظر شما به کجا رسید؟ یعنی آیا در درون شعر بعد از نسل شما آیا تکثیر شد به نظر شما یا خاموش شدن؟
سرنوشت تمام این موج‌ها و حرکت‌ها سرنوشت شعر معاصر ایران است. همچنان که نیما هم میگه ای فسانه، خواستند آنان که فرو بسته ره را به گلزار، خس به صد سال طوفان ننالد، گل که یک تون باد است بیمار، تو مپوشان سخنها که داری. ما این سخنها رو نباید بپوشونیم و این سخنها رو نمیپوشونیم و این سخنها رو عرضه میکنیم تا مجموعه اینها تبدیل بشه به شعر معاصر ایران.
خب به اعتبار این پاسخ آیا میتونیم بگیم که همه اینها دارن همدیگر رو همپوشانی میکنن و به تدریج تصویر شعر ایران در آینده در واقع به نوعی رقم خواهد خورد؟
همینطوره. یعنی سوال شما در واقع نگاه مثبت شما رو هم نشون میده. در واقع ما از شعر مشروطه که من به عنوان شعر پیشنمایی ازش یاد میبرم و در واقع شعری که مقدمه ورود نیما و در واقع خبر آمدن نیما رو برای ما میاره، مثل شعر لاغوتی، شعر ده خدا، شعر عشقی و مانند آن، از اونجا شروع میشه و بعد شعر نیما به عرصه میاد در آغاز این قرن تقویم ما، و شعر نیمایی و شعر نوی نیما به شعر فرانیمایی میاد که در این موجهایی که ازش ارث بردیم منعکس میشه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسم‌فر بود با زنده یاد فرامرز سلیمانی، شاعر، نویسنده و منتقد ایرانی، که پیش از بالا گرفتن بیماری و درگذشتش با او انجام شده بود. سپاس از همراهی شما تا برنامه بعد.